ساعت 14 به وقت تهران مجله بعد از ظهر رادیو فردا را میشنوید. بله، با درودهای فروان، کیان معنوی هستم همراه شما در مجله نیمروزی رادیو فردا. امروز دوشنبه 26 آبان ماه برابر با 16 ماه نوامبر 2020 میلادی با مجموعه از خبر و گزارش همراه شما هستیم. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم محمد زرقون.
سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو آغاز میکنم با آخرین تحولات در ارتباط با همه‌گیری ویروس کرونا در ایران، هرچند که در این مجله نیمروزی قطعا در این باره بیشتر خواهید شنید. اما علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی گفته است در نشست روز یک شنبه دولت قرار بر این شده است از شنبه اول آذر ماه تعطیلی 100 شهر ایران اجرایی شود. به گفته آقای ربیعی در این تعطیلی گسترده حتی بر خروج از شهرها سختگیری خواهد شد و تردد از شهر به شهر ممنوع خواهد بود. با آغاز پاییز شمار مبتلایان روزانه در ایران به شدت اوج گرفته و بر اساس آمارهای وزارت بهداشت جمهوری اسلامی به بالای 11 هزار نفر رسیده و شمار فوتی‌های روزانه هم به بیش از 450 نفر رسیده است. بنابر آخرین گزارش رسمی وزارت بهداشت و درمان جمهوری اسلامی، در حال حاضر به جز استانهای هرمزگان، فارس، گرستان و سیستان و بلوچستان که در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند، 27 استان دیگر کشور در وضعیت قرمز به سر میبرند و شمار مرگ و میر در تهران چشمگیر توصیف شده است. خبری دیگر بشنوید در ارتباط با کرونا. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا پس از تماس با فردی که آزمایش کرونای او مثبت اعلام شده است بار دیگر خود را قرنطینه می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه گفت که حالا آقای جانسون خوب است و هیچ علایمی از کرونا در او دیده نمی شود. او افزود که نخست وزیر بریتانیا از دفتر خود همچنان به انجام وظایف خود مشغول خواهد بود و از جمله دولت را در مبارزه با بیماری همه‌گیر کرونا رهبری می کند. بوریس جانسون فروردین امسال در پی ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان سنت توماس لندن بستری شد. او اولین رهبر در جهان بود که به دلیل ابتلا به این ویروس به مراقبت ویژه در بیمارستان نیاز پیدا کرد. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از آخرین اظهار نظر سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره مرزهای شمال غربی. سعید خطیب‌زاده بدون نام بردن از صلح بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان گفته است که تغییری در مرزهای شمال غربی ایران رخ نداده است. آقای خطیب‌زاده گفت کریدوری که قرار است در امتداد مرز ایران جمهوری آذربایجان را به نخجوان وصل کند، به گفته او فقط یک جاده ترانزیتی است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حالی از عدم تغییر در مرزهای ایران صحبت می‌کند که طبق گزارش‌های منتشر شده درباره توافق صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، جاده مورد بحث می‌تواند باعث تسهیل ارتباط میان جمهوری آذربایجان و ترکیه شود. تاکنون ارتباط زمینی نخجوان و جمهوری آذربایجان از طریق ایران یا با دور زدن گرجستان و ترکیه ممکن بود. اکنون ترانزیت کالا و تردد مسافران از همین کریدور 50 کیلومتری انجام خواهد شد. به سوریه برویم. تلویزیون دولتی این کشور صبح دوشنبه 26 آبان ماه اعلام کرد که ولید معلم، وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر سوریه در سن 79 سالگی درگذشت. به نوشته خبرگزاری رویترز، مقام‌های سوریه هنوز علت درگذشت آقای معلم را اعلام نکردند، اما او در چند سال اخیر شرایط جسمانی مناسبی نداشت و به ویژه دچار بیماری قلبی بود. ولید معلم دیپلمات کهنه‌کار سوری و عضو حزب بعث از سال 2006 میلادی سمت وزیر خارجه سوریه را بر عهده داشت. او چندی پس از آغاز جنگ داخلی در سوریه از سال 2012 میلادی به سمت معاون نخست وزیر منصوب شد. آقای معلم از مدافعان سرسخت بشار اسد رئیس جمهور سوریه در جریان سرکوب خونین تظاهرات صلح‌آمیز در این کشور به شمار می‌رفت که در نهایت به جنگ داخلی انجامید. کیا
سپاسگزارم محمد زرقامی. یادآوری میکنیم که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو همچنین میتونید بر روی سایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم به طور کامل پیگیری بکنید. در آغاز نگاهی داریم با آنچه در این مجله نیمروزی برایتان تهیه دیدیم. تازه ترین تحولات در خصوص همگیری ویروس کرونا و بیماری کووید 19 در ایران. واکنش سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در مورد پیامدهای توافقنامه میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان و سرنوشت مرز ایران و ارمنستان.
از مفاد تفاهم نامه بین آذربایجان و ارمنستان ایجاد یک کریدور زمینی بود که نخجوان رو به خاک مادر آذربایجان متصل کنه. این کریدور قراری که از خاک ارمنستان عبور کنه.
و اینکه یک هفته مانده به محاکمه افرادی که متهم به دست داشتن در طرح انفجار در گرد همایی سال 97 مجاهدین در پاریس باقی مانده، نشریه بریتانیای تایمز اطلاعات جدیدی انتشار داده.
این جزئیات جدیدی که منتشر شده، از جمله این که میگه که در یک پیتزاهات، یک شعبه یکی از پیتزاهای زنجیره ای در لوکزامبورگ، آقای اسدالله اسدی مستقیم دیدار کرده با یک زوج ایرانی.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. همراه ما باشید. به وضعیت کرونا در ایران میپردازیم. با تاخت و تاز این بیماری و افزایش تعداد مبتلایان و جانباختگان به کرونا در ایران، سرانجام دولت حسن روحانی گفته میشود که با تعطیلی‌های فراگیرتر و محدودیت‌های بیشتر موافقت کرده. کیانوش فرید همکار ما همراه ما هست، بر روی خط تلفن ما رو بیشتر در جریان این خبرها قرار میده. کیانوش، درود بر تو، آخرین خبرها چی هست؟
سلام به تو کیان و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که در اخبار شنیدیم، تو هم در ابتدا گفتی، با وجود روایت‌های ضد و نقیض درباره تعطیل شدن یا نشدن تهران و در واقع حتی بیشتر شهرهای ایران و کل ایران در این پیک مرگبار کرونا، حدود یک ماه کشمکش بود که بیشتر دلایل اقتصادی سیاسی داشت تا پزشکی. بالاخره دیروز آقای حسن روحانی گفت با توجه به گسترش ویروس کرونا، فشار سنگینی که داره به بخش بهداشت و درمان میاد، ما ناچاریم که مطابق نظر کارشناسان در واقع محدودیت‌های جدیدی رو مقرر کنیم و با تعطیلی فراگیر در واقع مانع پیشروی این ویروس بشیم. آقای روحانی درباره این طرح که منحصر به تعطیلی نیست، یک سری ابعاد گسترده‌ای رو در واقع اعلام کرد، نظیر ما تست سریع، تست فراگیر، قربالگری، نظارت و قرنطینه، و گفت همه اینها رو در واقع ما دنبال میکنیم و همینطور تاکید میکنه به در واقع نحوه کمک مالی و معیشتی به اقشار آسیب پذیر. همزمان کنارش علی ربیع سخنگوی دولت هم توی همین نشستی که در واقع دیروز بود، او هم میگه که از شنبه اول آذر ماه تعطیلی شهرها هم اجرا میشه که توی این تعطیلی گسترده حتی به خروج از شهرها، ورود به شهرها سختگیری میشه و به نوعی میگه که تردد از شهر به شهر ممنوعه. یکی از موارد مطرح شده در محدودیت‌های جدید که آن تعطیلی کامل مشاغل گروه‌های 2 3 و 4 که قبلا اعلام کرده بودن که حالا بعضی‌ها یه روزایی میتونن کار کنن یه ساعتایی، الان میگه که کاملا همه تعطیلن. البته میگه در برخی شهرها و بعضی از کارها ادارات با یک سوم کارمندان خواهد بود. آقای ربیع توی مصاحبه‌ای که با خبرگزاری‌ها داره به جزئیات خیلی اشاره نمی‌کنه، میگه اگه ابهامی باشه جواب میده. اما سوال مطرح شده اینه که سر کار رفتن تعدادی از این کارمندان و تعطیلی کامل مشاغل در محدودیت‌های جدید برای مهار کرونا چقدر با هم تناقض دارن؟ دکتر مینو مهرت متخصص بیماری‌های عفونی و یکی از اعضای ستاد ملی با مقابله با کرونا که در تمام این هفته ها میگفت مگر خدا به ما رحم کنه و مدام خواستار تعطیلی کامل تهران بود، در این مورد گفته خب امکان آنلاین کار کردن برای همه وجود نداره، نمیشه همه کارها رو خوابون، در کشورهای دیگه هم همینطور بوده، اگه امکان دارن مدت ها کارمندها راه دور کار میکنن، ولی ادارات دولتی، بانک ها اینا یه سری مراجعه کننده دارن که همشون نمیتونن از راه دور کار کنن. در نتیجه او به نوعی میگه که به هر حال چاره فعلا همینه.
خب کیانوش، طرح جدید تدوین شده برای مبارزه با کرونا تا چه حد تضمین شده و چقدر ستاد مقابله با کرونا در ایران و همینطور جامعه پزشکی ایران نسبت به این طرح خوشبین هستن؟
چون تجربه گذشته نشون میده بسیاری از محدودیت‌های تعیین شده به رغم محدود کردنشون اسناد همه چی هر اون چه که گفتن واقعا به درستی اعمال نشد یا متخلفان روش‌های دیگری برای کاراشون پیدا می‌کردن، مثلا اگه سالن‌های عروسی رو می‌بستن توی یه اتاق کوچیک می‌رفتن و در واقع مراسمشون رو می‌گرفتن. خانم مهرز در این مورد میگه محدودیت‌ها به این شکل تا الان وضع شده بود با مثل در واقع خیلی چیز نبوده، تنها محدودیتی که در واقع او معتقده که به نوعی جواب داد محدودیت دوره عید بود که همه جا تعطیل بود و میگه تازه اون موقع انتقال ویروس فرق داشت، خیلی معمولی بود وقتی وارد یه خانواده میشد یکی دو نفر مبتلا میشدن، الان جهش این ویروس به نوعی که وقتی وارد یه خانواده میشه همه میگیرن، به سرعت به همدیگه انتقال میدن. او اشاره میکنه به هر حال تاثیر محدودیت های ساعت 6 که بود که اصلا جواب نداد، هیچ کمکی نکرد، یک ذره هم پیک کرونا در واقع کم نشد، اما میگه که حداقل الان ما داریم فکر میکنیم همین که هم صبح ببندن هم بعد از ظهر ببندن، دیگه مواردی مثل اون پاساژی که ویدیوش اومد بیرون که حراج زده بودن و مردم صف بسته بودن که اون معتقده که این خجالت آوره واقعا، دیگه شاید ما کمتر ببینیم. به هر حال چاره‌ای ندارن جز این که خوشبین باشن که در واقع بهتر از دفعه قبل در واقع اتفاق بیفته. خانم مهرز میگه قطعا باید سختگیری بشه، جریمه بشه، افرادی که جدی نمیگیرن در همه جای دنیا باهاشون برخورد میشه و در ایران هم مردم باید به حرف دولت گوش بدن و با دولت همسو بشن، هرچند که این حرفا هم منتقدان خودش رو داره، چون عده‌ای معتقدن اگر مردم گوش نمیدن در ایران به دلیل اینه که دولت و مسئولان مدام شل کن سف کن در میارن، متناقض حرف میزنن، مدیریت اجرایی ندارن، هیچ کس هم هیچ مسئولیتی قبول نمی کنه، در نتیجه مردم هم سردرگمن.
کیانوش، قرار شده این تعطیلی ها از شنبه اول آذر اجرایی بشه، در این تعطیلی گستره حتی برای خروج از شهرها هم گفته میشه سختگیری خواهد شد و تردد شهر به شهر ممنوع میشه و در موارد ضروری باید کسانی که سفر میکنن تست کرونا هم انجام بدن. حالا این بخشنامه یا واکنش با واکنش انتقادی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی هم گفته میشه که روبرو شده، ماجرا چیه؟
ببین دقیقاً بعد از اینکه این صحبت شده قبل از اینم بود موارد دیگه، حالا این جدیدترینشه. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی میگه این بخشنامه جدید فقط سردرگمی داره و التهاب و تنش رو در جامعه ایجاد میکنه. او معتقده که ما به اندازه کافی تصمیمای اشتباه گرفتیم، نه فقط برای گردشگری کشور که اقتصاد کشور رسمی شده، چرا این بخشنامه رو میدین که مبهمه؟ برای اینکه مردم الان باید سفر و هزینه رو بدن، به هر حال اگر یک کسی قراره اگر سفرهای ضروریه بده بره، حالا این مسافر علاوه بر هزینه بلیط هواپیما، قطار یا اتوبوس باید دست کم بین 600 هزار تومان تا 800 هزار تومان بیاد تست کرونا هم بده. آیا شما فکر میکنید چقدر این عملیه؟ خب مردم به جایی که سفر از طریق مسیرهایی که قابلیت کنترل داره برن، میرن با وسیله نقلیه شخصی میرن، بازم هیچ امکان کنترلی وجود نداره. این در واقع انتقادیه که بخش‌های مختلف دارن به در واقع این نوع محدودیت ها اعمال میکنن و و اینکه واقعا داستان تست کرونا با اینکه آقای روحانی الان گفته میگیرن خودش معذریه که مدام ما با کسایی که در ایران هستن صحبت میکنیم میگن هزینه سنگینی تست کرونا، حداقل باید 600 تا 800 هزار تومان پرداخت کنن برای تست.
ما کیاروش فرید همکار ما در رادیو فردا سپاسگزارت تو، اجازه بدید که به موضوعی متفاوت بپردازیم که به تازگی به راستی بحث انگیز شده. موضوع اینه که آقای سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در خصوص طرح ترکیه و روسیه برای حل بحران قره‌باغ که به توافق پایان مناقشه بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان انجامید تاکید کرده که مرزهای جغرافیایی ایران تغییری نکرده. پیشتر خبرگزاری فارس در یادداشتی از این طرح صلح انتقاد کرده بود و گفته بود که این توافق تنها به نفع اسرائیل، روسیه و ترکیه هست و علاوه بر اینکه ایران مرز خودش با ارمنستان رو از دست داده، با گردش مسیر انرژی ضررهای میلیاردی اقتصادی منتظر ایران خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه از این اخبار با عنوان جفت‌سازی‌های رسانه‌ای بی‌پایه و نقشه‌های ساختگی یاد کرده. از تورج عطاوکی استاد تاریخ و روابط بین الملل دانشگاه آمستردام ساعتی پیش در مورد این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پرسیدم. تورج عطاوکی:
اجازه بدید بگم که یکی از مفاد تفاهم نامه بین آذربایجان و ارمنستان ایجاد یک کریدور زمینی بود که نخجوان رو به خاک مادر آذربایجان متصل کنه. این کوریدور قراری که از خاک ارمنستان عبور کنه. میدونیم که ایران با جمهوری آذربایجان 759 کیلومتر مرز مشترک داره و از این 759 کیلومتر مرز مشترک 200 کیلومترش با نخجوان. نخجوان در حقیقت جزیره‌ایه که بیرون از خاک مادر قرار گرفته و ارمنستان حائل بین نخجوان و آذربایجان. حالا بر اساس این تفاهم نامه قرار بوده که در طول این 48 کیلومتر مرز مشترک ایران با ارمنستان کریدوری حادث بشه، شکل بگیره که نخجوان رو به خاک آذربایجان متصل کنه. آنچه که به جد در حال حاضر مطرحه این که مکان این کریدور کجا باشه. یکی از روزنامه‌های ترکیه اشاره کرده بود در چند روز گذشته که این کریدور باید از منتها علیه جنوب خاک ارمنستان، یعنی شمال مرز ایران باشه. یعنی در این صورت دیگه ایران هیچ مرز مشترکی با ارمنستان پیدا نمی کنه، چون این کوریدور اونجا قرار خواهد گرفت. از طرف دیگه ایران اصرار داره که این کوریدور باید بالاتر قرار بگیره، یعنی به جای اینکه مثلا نخجوان رو به ایالت زنگیلان آذربایجان متصل کنه، شاید یک کمی شمالتر به منطقه قبادلی. در حال حاضر اگر اهالی نخجوان بخوان به آذربایجان بیان، باید از طریق خاک ایران بیان، چون که در مدت 30 سال گذشته که جنگ بین ارمنستان و آذربایجان بوده، امکان عبور از خاک ارمنستان برای اینها فراهم نبود. حالا بر اساس این تفاهم نامه اگر چون این کوریدوری شکل بگیره که قرار شکل بگیره با نظارت صلح‌بانان روس در نخستین گام و بعد با نظارت مأموران مرزبانی روسیه، بنابراین نخجوان میتونه از طریق زمینی مستقیم به خاک مادر مرتبط باشه.
جناب عطاوکی، آقای خطیب‌زاده از این کوریدور به عنوان یک جاده ترانزیتی خیلی ساده یاد کرده و گفته که باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره. اساساً این کوریدور برای چه قرار تأسیس بشه و چه نقشی خواهد داشت؟
اجازه بدید بگم که یکی از در حقیقت مشکلاتی که در چند روز گذشته ما این بحث این کوریدور برای دولت ایران و برخی از ناظران این منطقه آفرید، این فهمی بود که برخی از روزنامه‌های ترکیه داشتند از این کوریدور. از اون به عنوان شاهراه توران یاد کردند که قرار خاک ترکیه رو از طریق نخجوان مستقیما به آذربایجان در حقیقت مرتبط کنه و این یک نوع در حقیقت پیامدهای سیاسی رو هم میتونه پدید بیاره برای ایران که نگران کننده بود. یعنی در حقیقت ترکیه اینجا فعال مایشائه و هیچ جایگاهی برای ایران در این ارتباط قائل نیست. اما میدونیم که ایران از طریق ارمنستان هم با اروپا ارتباط داره، یعنی ایران، ارمنستان و گرجستان مسیریه که ایران خودشو میتونه در کنار مسیر ترکیه به اروپا برسونه. اگر که چنین کریدوری کشیده بشه یا به زعم ترکا چنین شاهرایی کشیده بشه و اونم از منتها علیه جنوب ارمنستان، یعنی شمال بلافاصله شمال مرزهای ایران، بنابراین ارتباط ایران با ارمنستان از بین خواهد رفت به طور مستقیم، چون این شاهرا اینجا قرار میگیره و نیروهای مرزبانی روسیه اونجا هستن و این برای ایران که به هر صورت با ارمنستان رابطه تجاری داره و از طریق ارمنستان با گرجستان و اروپا بسیار نگران کننده.
خب آقای خطیب‌زاده، از اونجایی که گفته باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره، چنین به نظر میرسه که هنوز هیچ بحث و بررسی به اصطلاح در این زمینه به صورت جدی از سوی ایران مطرح نشده. فکر میکنید که حکومت ایران شانسی داشته باشه که بتونه در این نقشه‌ای که ایجاد شده تغییر ایجاد بکنه به نفع کشور ایران؟
خب اشاره ایشون اشاره درسته، چون در حال حاضر آنچه که به جد مطرحه تخلیه سرزمین ها از سوی نیروهای ارمنی در شمال منطقه قره‌باغ و از این دست. هنوز به مسئله این کشیدن این شاهراه یا این کوریدور نرسیدن، اما ایران مطمئنن صدا داره در این زمینه، مطمئنن نقش داره، بستگی داره به سیاستی که ایران اتخاذ میکنه در برابر آذربایجان به ویژه و تفاهم و تعاملی که با جمهوری ترکیه داره و همینطور با روسیه. ایران میتونه همچنان بر این پایکوبی کنه، بر این موضع پایکوبی کنه، پا بفشاره که در حقیقت اون کوریدور کمی بالاتر از نوار مرزی ایران، کمی بالاتر که یعنی به اندازه‌ای بالاتر که ارمنستان همچنان در شمال مرزهای ایران حضور داشته باشه، کشیده بشه که راه تجاری ایران با ارمنستان قطع نشه. به نظر من، به داوری من، این موضع ایران موضعی است از نظر موازین بین الملل، قراردادهای مرتبط با مرزهای بین الملل کاملا پذیرفته است و ایران از این موقعیت در حقیقت بالایی برای طرح این پیشنهاد خودش برخوردار.
تورج عطابکی، استاد تاریخ و روابط بین‌الملل، در مورد جزئیاتی که تاکنون انتشار یافته در مورد توافق آذربایجان و ارمنستان و ارتباط این توافق با منافع ایران توضیح میداد. مجله نیمروزی رادیو فردا رو با گزارشی در مورد طرح بمب‌گذاری 2 سال پیش در گردهمایی مجاهدین ادامه میدیم. قرار هست افراد مظنون هفته دیگه محاکمه بشن. نشریه بریتانیای تایمز روز یکشنبه یک هفته پیش از برگزاری محاکمه از جمله اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در اتریش، به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در اون گردهمایی این اطلاعات رو انتشار داده. اسدالله اسدی رایزن سوم سفارت ایران در اتریش بود که در تاریخ 10 تیر 1397 هنگام عبور از آلمان دستگیر شد که همونطور که گفتیم قرار است هفته آینده در بلژیک محاکمه بشه. این جزئیات در مورد تحویل مواد منفجره در یک جعبه پیتزا از سوی اسدالله اسدی به یک زوج ایرانی، یا در یک پیتزاریا از سوی اسدالله اسدی به یک زوج ایرانی در لوکزامبورگ هست. در گفتگویی که با کامبیز قفوری، تحلیلگر سیاسی، داشتم، نخست در مورد این نکات برجسته اطلاعات جدید از او پرسیدم. کامبیز قفوری:
ما تا به حال میدونستیم که ژوئیه سال 2018 دیپلمات جمهوری اسلامی آقای اسدالله اسدی بازداشت شد، مسئولیت دیپلماتیکش لغو شد و رفت زیر محاکمه. جسته و گرفته اطلاعاتی آمده بود که چرا او بازداشت شده. باز میدونیم که در ارتباط با یک طرح بمب‌گذاری بوده در یکی از تجمع‌های سازمان مجاهدین خلق در فرانسه و این دیپلمات متهم بوده که افرادی رو در یک زوج ایرانی رو استخدام کرده برای اینکه این بمب رو کار بگذارن. این جزئیات جدیدی که منتشر شده یک تصویر بیشتری میده از اینکه جزئیات مسئله چه بوده، از جمله اینکه میگه که در یک پیتزاهات، یک شعبه یکی از پیتزاهای زنجیره‌ای در لوکزامبورگ، آقای اسدالله اسدی مستقیم دیدار کرده با یک زوج ایرانی. این زوج ایرانی امیر سعدونی و نسیم نعامی اسمشون آمده در گزارش، پیشتر هم اسمشون البته منتشر شده بوده. و در این دیدار یک پکیجی رو به داده به دست این زوج که این پکیج حاوی مواد منفجره بوده، TATP، استون پروکساید، که خیلی هم ماده منفجره جدی است، قدرت تخریبی بالایی داره. و باز گفته شده که آقای اسدی متهم هست که نیم کیلو از این ماده رو با استفاده از مسئولیت دیپلماتیک خودش که خب میدونیم چمدون دیپلمات‌ها رو نمی‌گردند، حمل کرده و آورده از ایران به اتریش محل خدمتش و این رو برده و تحویل داده. حتی حمل این ماده هم خودش یکی از جرائمی است که میتونه در صورت اثبات مجازات سنگینی داشته باشه. جزئیات مانند این رو گفتند و گفتند که خب هدف این بمب‌گذاری غیر از مریم رجوی افرادی بوده که اونجا سخنرانی میکردن، از جمله قرار بوده که رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک، و یک خانم ترزاویرز، وزیر محیط زیست پیشین بریتانیا هم بیان و صحبت بکنند. اینها هم هدف بودند ظاهرن. در مجموع این گزارشی که جدید منتشر شده یک بار دیگه توجه ها رو برده به مسئله آقای اسدی و اینکه حکومت ایران هم متهم هست که طرح این ترور رو ریخته.
آقای غفوری، این اولین بار هست که یک دیپلمات به این صورت در اروپا محاکمه میشه، پیشتر هم موردهایی بوده ولی نه به این صورت. چه دلیلی هست که این امر برای اولین بار اینگونه اتفاق میفته؟
در تمام موارد پیشین، مخصوصا ترورهایی که در دهه 1990 میلادی جمهوری اسلامی بهش متهم میشد، دیپلمات ها به طور مستقیم مدارکی هرگز علیهشون نبود که بیارنشون به دادگاه در جریان ترور میکنوس، با اینکه مقام های ارشد جمهوری اسلامی در دادگاه متهم شدند و حتی حکم جلب گرفتن، دیپلماتی به صورت مستقیم نیامد در دادگاه حاضر بشه. در مورد مسئله آقای اسدالله اسدی قضیه فرق میکنه. اولا که اطلاعاتی که ظاهرا سیستم های امنیتی اروپایی داشتند بسیار دقیق بوده، اسناد و مدارک بسیار دقیقی رو داشتن. ثانیا آقای اسدی از محل کارش، محل مأموریتش خارج شده بوده و یک عملیاتی رو در چند کشور اروپایی، میدونیم که بمب رو در لوکزامبورگ تحویل داده، قرار بوده در فرانسه منتشر بشه، خودش در آلمان بازداشت شده بوده و این باعث شد که به این دلیل حقوقی که در محل مأموریتش نبوده برای انجام یک کاری که متهم است به کار تروریستی خارج شده بوده، آلمان او رو بازداشت کرد، مسئولیت دیپلماتیکش رو لغو کرد و مسترد شد به بلژیک. به نظرم دلیل بسیار بزرگش، باز تکرار میکنم، مدارکی است که از همین گزارش ساندی تایمز گفته شده، علاوه بر اینکه بمب رو تحویل داده، زیر نظر پلیس هم بوده، تحویل داده به این زوج، علاوه بر اون موقعی که بازداشت شده در ماشینش دفترچه‌ای به رنگ قرمز پیدا شده که به نوع اینستراکشن چگونگی استفاده صحیح از این بمب و خونسا کردنش و یه سری توصیه ها به افرادی که حمل میکنن وجود داشته، مدارکی از این دست و خب زیر نظر پلیس هم بوده. خب، من فکر میکنم مجموع این عوامل باعث شد که برای اولین بار یک دیپلمات جمهوری اسلامی اولا مسئولیت دیپلماتیکش لغو بشه و ثانیا در برابر دادگاه قرار بگیره و نتیجه دادگاه هم به نظرم بسیار تعیین کننده است، هم از نظر اعتبار بین المللی و هم از نظر در واقع روابط سیاسی بین اروپا و جمهوری اسلامی.
بله، سازمان مجاهدین خلق و رئیس این سازمان خانم مریم رجوی هم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی رو متهم کرده و گفته ارائه داده یک مدارکی رو به دادگاه. تا چه حد این مدارک میتونه موثر باشه در دادگاه؟
معمولا دادگاه های اروپایی ما میدونیم که یک اتهام علیه یک فرد دیپلمات رو خیلی سطحی دنبال نمی‌کنن، حتما سندها و مدارک بسیار جدی دارن. اینکه منشأ این سندها و مدارک چه بوده، چه سازمان مجاهدین باشه و چه چیزهایی که ما اینجا در اروپا شنیدیم مبنی بر اینکه برخی از دیپلمات‌های اروپایی رسانه‌ها و صاحب نظران میگن یک سری اطلاعات رو هم موساد داده، هم در مورد آقای اسدی، هم در مورد یک شهروند ایرانی نروژی که در نروژ با دستور در واقع بازداشت شد، هنگام بازگشت از ایران به اسم آقای لولوی این فرد رو بازداشت کردند، و همچنین یک سری از طرح‌های تروری که قرار بود در دانمارک انجام بشه. در مجموع من فکر می‌کنم که حتی این بحران دیپلماتیکی هم که در پی نشر این خبرها پیش اومده بود بین وزرای خارجه کشورهای نوردیک و جمهوری اسلامی، همه مبنی بر این است که اسناد و مدارک از هر منشأی که رسیده باشند ظاهرا اسناد و مدارک بسیار محکمی است.
کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر در مورد تازه‌ترین تحولات در خصوص ماجرای طرح توطئه بمب‌گذاری در گردهمایی مجاهدین در پاریس و اطلاعات تازه‌ای که نشریه تایمز بریتانیا گفته که به دست آورده، شنیدیم که 4 مظنون